ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دفعه وقوع آتش‌سوزی در یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی رهسپار ایتالیا دست کم 94 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش فریدم هاوس، ایران از نظر آزادی اینترنت بدترین رتبه را در جهان دارست. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید سد کردن راه صنعت دیجیتال به بهانه های امنیتی غیر منطقی است. در اثر آتش گرفتن یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیایی لامپدوزا در دریای مدیترانه دست کم 94 تن جان باختند. شهردار لامپدوزا این سانحه را فاجعه ای عظیم خواند و گفت یک کودک 3 ساله و یک زن باردار نیز در میان کشته شدگان هستند. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپار جزیره لامپدوزا بود روز پنجشنبه در آبهای این جزیره آتش گرفت و واژگون شد. گزارش جدید فریدم هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در جهان میگوید از میان 60 کشور مورد مطالعه ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، کشور ایسلند به عنوان آزادترین و ایران به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شدند. بر پایه گزارش فریدم هاوس، حتی کشورهایی مانند کوبا، چین، سوریه، عربستان سعودی، ازبکستان، اتیوپی و بحرین که به عنوان کشورهای ناقض آزادی‌های اینترنتی شناخته می‌شوند، وضعیتی بهتر از ایران دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت سد کردن راه صنعت دیجیتال به بهانه‌های امنیتی غیر منطقی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت در حال حاضر مردم اطلاعات و اخبار خود را از کانال‌های خبری انحصاری دریافت نمی‌کنند و اشتباه است اگر تصور شود می‌توان راه‌های دریافت اطلاعات و اخبار صحیح را بر مردم سد کرد. آیت الله رفسنجانی افسود هیچ جریان و ایده‌ای حق ندارد راه دانش و آگاهی انسان‌ها را سد کند و این امر شدنی هم نیست. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت ژاپن در عین ابراز امیدواری برای تعامل با جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که هر گونه پیشرفتی موکول به اجرای اقدامات ملموس توسط ایران است. به گفته جان کری، کشوری که واقعا بخواهد برنامه‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، در اثبات صلح‌آمیز بودن آن مشکلی نخواهد داشت. به گزارش رویترز وی تاکید کرد که آمریکا قرار نیست هر حرفی را به همان گونه که گفته می‌شود باور کند. همونطور که در آخرین خبر شنیدید، جان کری وزیر خارجه آمریکا در توکیو خطاب به خبرنگاران گفت که اگر ایران می‌خواهد نیت صلح‌آمیز خود را نشان بدهد، برای این کار راه مشخصی هست. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
کشوری که بخواهد برنامه‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، برای اثبات آن مشکلی نخواهد داشت. این را وزیر خارجه آمریکا می‌گوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ژاپن سفر کرده، ضمن ابراز امیدواری درباره همکاری ایران بار دیگر تاکید کرد تهران باید ثابت کند که خواستار پایان دادن به مناقشه اتمی است. جان کری در توکیو پایتخت ژاپن رو به خبرنگاران گفت کلمات به تنهایی نشانه تغییر نیستند.
It's not words that will make a difference.
نه کلمات، بلکه اقدام‌های عملی است که نشان دهنده تغییرات است. اقدام‌های عملی روشن می‌تواند دنیا را قانع کند که ایرانی‌ها نه تنها در راه رسیدن به بمب اتمی نیستند، بلکه توانایی دستیابی فوری و ناگهانی به آن را هم نخواهند داشت.
اگر هفته اول مهر ماه به تعریف و تمجید از سخنان و تماس‌های مثبت رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه ایران در سفرشان به نیویورک گذشت، هفته آخر مهر ماه نخستین آزمون عملی برای دولت تازه ایران در مسئله اتمی خواهد بود، جایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و هیئت همراهش در برابر نمایندگان 6 قدرت جهانی دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی را آغاز خواهند کرد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن برلین، درباره اینکه چه انتظاری از دولت حسن روحانی می رود و ایران چه قدم‌های عملی باید بردارد، میگوید:
یکی این هست که غنی‌سازی 20% اورانیوم متوقف بشه، دوم این که سایت فوردو لااقل برای مدتی یا فعلا بسته بشه. این دوتا خواست اصلی هست. بقیه مسائل رو ایران خودش علی‌الاصول داره انجام میده، به این معنا که به طور مثال مقدار اورانیوم غنی‌سازی 20%ش رو زیر 200 کیلوگرم نگه می‌داره. گفته میشه یه چیزی در حدود 170-180 کیلو لازم هست برای اینکه به غلظت 90% برسه و آماده بشه برای ساخت یک بمب اتمی. ایران همیشه این مقدار 20% رو زیر مقدار نگران کننده نگه داشته. بقیه مسئله مربوط به مشکلات سیاسی آمریکا و ایران در منطقه میشه که این قسمت دیگه ربطی اونچنانی به مسئله غنی‌سازی اتمی نداره.
گفتگوها و توافق احتمالی تهران و واشنگتن یک سوی ماجرا، دولت اسرائیل هم خواه ناخواه یک پایه این دعواست. اوایل همین هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل حسن روحانی را به دروغگویی متهم کرد و با مقایسه برنامه اتمی ایران با برنامه کره شمالی از جامعه جهانی خواست این اشتباه را در مورد ایران تکرار نکنند. جان کری وزیر خارجه که همراه با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با وزیران خارجه و دفاع ژاپن در توکیو به سر می برد، در سخنانش یادآور شد که اشاره های نتانیاهو را به معنای بازی خوردن آمریکا از ایران تعبیر نمی کند، اما آن را یک هشدار می داند. از مهران براتی می پرسیم اگر تهران به اقدامهای مورد نظر غرب پاسخ مثبت دهد، آمریکا خواهد توانست دولت اسرائیل را قانع کند که دیگر خطر ایران اتمی برطرف شده؟
اگر به بیوگرافی خانوادگی آقای نتانیاهو نگاه کنی، پدر ایشون بن سیون نتانیاهو یک دید مهدویتی یا مسیحایی به مسئله یهودیت داشته، به این معنا که همه دنیا اصولا همه در فکر نابودی یهود و یهودیت هستند. این دید در آقای نتانیاهو سرایت به این معنا داره که ایشون اصلا جدا از این که طرفهای مقابل چه گامهایی انجام میدن، اسرائیل و یهودیت رو مورد تهدید میدونه. اتفاقا جمهوری اسلامی هم معتقده که اسرائیل و آمریکا در فکر نابودی جمهوری اسلامی هستند. تا دو طرف نتونن در چارچوب قرارداد و پیمان صلح و امنیت منطقه‌ای این نگرانی‌ها رو برطرف بکنن، آمریکا نخواهد تونست پاسخگوی احتیاجات امنیتی آقای نتانیاهو به عنوان فرد بشه.
یک روز پیش از سخنان وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران گفت گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما قدمی کوچک بوده و دولت او قصد دارد گام‌های بلندتری بردارد. حالا وزیر خارجه آمریکا میگوید مبنای کار اعتماد به سخنان طرف ایرانی نیست و در گفتگوها یک رشته اقدام‌های عملی پایه و اساس خواهد بود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
سالهاست خصوصی سازی رویای اقتصاد ایران است، رویایی که پس از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی و تصویب قانونی در مجلس بیش از هر زمانی دستیافتنی به نظر می‌رسد. اما 6 سالی پس از تصویب آن قانون، حالا دولت 11 روند واگذاری‌های دولتی در چارچوب این سیاست را متوقف کرده است. توقفی موقتی برای اصلاح ساختار، ساختاری برای دستیافتن به رویای خصوصی سازی. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
شاید تعبیر رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی بهترین توصیف برای اقتصادی باشد که حتی حکم رهبرش نتوانست آن را از میان دستهای قدرتمند بخش دولتی نجات دهد. آقای احمدوند، رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت محمود احمدی نژاد، در مراسم تودیع خود این سازمان را به ژیانی تشبیه کرد که بار یک تریلی را می‌کشد. بر اساس قانون بودجه سال 91 قرار بر این بود تا معادل 33500 میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی واگذار شوند، اما آنچه در پایان سال 91 از محل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی دست دولت را گرفت رقمی بیشتر از 15000 میلیارد تومان نبود، یعنی تحققی حتی کمتر از 50%. اسدالله اسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و از فعالان بخش خصوصی در یادداشتی که برای روزنامه شرق چاپ تهران نوشته، سهم دولت محمود احمدی نژاد از کل واگذاری‌های دولتی در سال‌های گذشته را 10% اعلام کرده که در مقایسه با سهم 20% دولت هاشمی رفسنجانی و سهم 35% محمد خاتمی از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی به مراتب کمتر است. حالا که دولت محمود احمدی نژاد این شانس را داشت که با تفسیر آیت الله علی خامنه ای از اصل 44 قانون اساسی دامنه واگذاری‌های دولتی را به خطوط قرمز سال‌های پیش نیز گسترش دهد. با تغییر دولت یکی از امیدواری‌های اقتصادی‌ها سرعت بخشیدن به روند واگذاری‌های دولتی بود که با این سخنان علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین حضورش در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران تشدید شد.
متاسفانه ما به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می دانیم که سیاست‌های کلی اصل 44 رو و قانونی که مجلس محترم در این خصوص تصویب کرده رو به جدیت دنبال بکنیم، سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
اما آن امیدواری ها با اصلاحیه بودجه دولت رنگ باخت. حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی کاهش سهم درآمدهای ناشی از واگذاری ها در قانون بودجه سال 92 از 37,000 میلیارد تومان به 7,000 میلیارد تومان در اصلاحیه لایحه بودجه را به توقف مقطعی اجرای سیاست‌های اصل 44 تعبیر کرده است. البته او نوید داده که قرار است دولت جدید با اصلاح روند و ساختار خصوصی سازی را از سر بگیرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز به استقبال این تصمیم دولت رفته و با تأکید بر رویکرد تیم اقتصادی دولت جدید به بخش خصوصی، نگران توقف مقطعی خصوصی سازی در این دولت نیست.
با اطمینان میشه گفت که چنین ابتکاری به هیچ وجه به معنای پشت کردن به فرایند خصوصی سازی نیست. متوقف شدن فرایند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب این فرایند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد.
منتقدان خصوصی سازی های انجام شده در سالهای گذشته ضمن انتقاد به کندی این روند، واگذاری شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی یا نهادهای نظامی و امنیتی را از مهمترین آفات خصوصی سازی یا به گفته کنایه آمیز آنها خصولتی سازی اعلام می کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان:
فرایند خصوصی سازی اونطوری که تا امروز پیش رفته کاری از پیش نبرده. واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و غیره. از قرار معلوم هدف این هست که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش‌گذاری واحدها تجدید نظر بشه و روش‌های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم تودیع رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی و معرفه رئیس جدید این سازمان به همین نکته اشاره کرده است. به گفته او خصوصی سازی های سالهای اخیر با روح و هدف این روند، یعنی افزایش کارایی، بهره‌وری، حضور مؤثر بخش خصوصی و رقابتی کردن فضای اقتصاد، در تناقض بوده است. به گفته وزیر اقتصاد تاکنون 150 هزار میلیارد تومان از تصدیگری های دولتی واگذار شده که بیش از 50% تصدیگری های دولتی را شامل می شود. میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس جدید سازمان خصوصی سازی به تعبیری موفق ترین رئیس این سازمان در واگذاری های سالهای اخیر بوده. او در سالهای دولت محمد خاتمی ریاست بر همین سازمان را بر عهده داشته است. آقای پوری حسینی که پیش از ابلاغ تفسیر جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 با سازمان خصوصی سازی ودا کرده بود، حسرت این را داشت که تبیین جدید این اصل اگر ابلاغ شود معجزه می کند. حال میرعلی اشرف پوری حسینی بازگشته است تا شانس خود را برای معجزه‌ای که از آن سخن می گفت و حسرتش را می خورد بیازماید.
گزارش آرش حسنی رو میشنوید. همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، در مورد موضوعاتی که مایل باشید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید صحبت کنید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 همچنان با رادیو فردا همراه باشید.